اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین. در بحث قرعه، نخستین بحث ادله قرعه است. اولا شارع تشریع کرده باشه و قبول کرده باشه قرعه را، و ثانیاً سعه و زیغش در کجا قبول کرده و در چه مواردی. در این رابطه آیات قرآن مجید، خب مورد خاصی قرعه زدم ولی دلالت عمومی نداشت که پس همه جا جایزه یا تحت هر عنوانی. در دو موردی چنین قضیه‌ای برای انبیا واقع شد، قرآنم تخطئه نمی کنه. بله اونجا صحیح بوده، اما اونجا کجاست؟ چه موردیه؟ اینا رو نداره، مگر به یک بیانی که حالا بعدن عرض بکنیم. عمده روایات بابه، روایات متعددی، روایات باب هم اشاره کردیم، بعضیش مربوط به یک مسئله است. در یه مسئله خاصی از امام سوال میکنن اینجا چه کنیم، ایشون میفرماید قرعه بزنید. خب اینم ممکنه مربوط به همون مسئله باشه، باز دلالت عامی و اینکه قاعده‌ای به دست بدهد نیست توش، مگر فقیهی از مجموعه اونها یک عمومی استیاد کند، بریز رو هم از مجموع اونها سعتن و زیغن یک عامی، یک قاعده استیاد کنه. اما تو خود متن روایت و منقول از امام نیست، منقول از امام فقط در مورد اون سوال میگه یقرع بینهما. بسیار خوب دلالتش در مورد خودش درست، اما دلالت عام ندارد الا به یک عموم استیادی. انما الکلام در روایاتی که دلالت عام دارد، خودش متن روایت عموم داشته باشه، اینها مورد بحثه. در این مورد روایاتی تمسک شده. اولین روایت، روایت محمد ابن حکیم، قال سألت ابوالحسن عن شیء، که مورد سوالم راوی فهمید احتیاجی نداره ذکر بکنه، چون بعدش امام یه حکم کلی گفت، ولذا دیگه راوی برای بیان اون حکم کلی نیاز نداره که بگه از چی سوال کردم. اگر فقط امام جواب داده بود یقره، راوی نمیتونست همینو نقل کنه بدون ذکر سوال، بگه سألتو عن شیء قال یقره، این به درد نمیخورد نقل این روایت. ولی چون امام جواب کلی داد، فرمود کل مجهول ففیه القرعه، کل مجهول ففیه القرعه، یه قاعده کلی. البته از این جواب این اندازه رو میفهمیم که سألتو عن شیء یه موردی بوده که کان مجهولن و الا ربطی به سوال پیدا نمی کرد، ولی چون قاعده کلی گفت دیگه راوی اون سوال رو ذکر نکرد. کل مجهول ففیه القرعه. بعدم راوی گفت آقا قرعه گاهی خطا میشه، گاهی درست در میاد، این است. نه، امام فرمود تو این خیال رو نکن، اون جایی را که به خدا واگذار بشه قرعه خطا نمی کند. فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئن، که عرض کردیم این کل ما حکم الله به ممکنه حکم الله بهی حکمن یا موضوعن، در اون جایی که از قرعه در آمد در حقیقت عنایت پروردگار روش بوده و حکم الله فلیس بمخطئن، نه وقتی واگذار کردی به قرعه به عنوان یک حکم شرعی، خداوند ولایتاً تصرف میکنه و اون چی که واقعیت هست در میاد از قرعه، یا نه و کل ما حکم الله به، این حکم شرعی من برات گفتم، کل مجهول ففیه القرعه، این حکم شرعی است و حکمی رو که خدا کرده خطا درش نیست، اینش هم بر ما فرقی نمی کنه. مهم اون جمله اوله، کل مجهول ففیه القرعه، و یکی از روایات عمده این باب و شاید عمده ترین روایات بحث قرعه این روایت محمد ابن حکیمه. روایت رو شیخ نقل می کند به اسنادهی عن محمد ابن حکیم، صدوق نقل می کند به دو طریق صحیح از محمد ابن حکیم. خود محمد ابن حکیم چگونه آدمی است؟ شیخ تا اونجا رو نام نبرده، اینگه به اسناد الی محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم چجور آدمیه؟ صدوق هم نقل میکنه به دو سند صحیح تا محمد ابن حکیم، اما خود محمد ابن حکیم چگونه آدمیست؟ حالا بگو اونم ظاهرن خیلی روشن توصیق نشده محمد ابن حکیم، باید به قرائن بگیم معتبران، بگیم حسن است روایت یا موثق است، از این جهت که صاحب یک کتابه و بسیاری از مشایخ بلکه اصحاب الاجماع هم ازش نقل کردن. اینا رو قرینه قرار بدیم بر این که این اندهم کان موثقن ولذا به کتابش و روایاتش اعتنا داشتن، تکیه داشتن، نقل می کردن حتی اصحاب الاجماع. به این جور روایت رو تقویت کنیم. بعضی از آقایون فرمودند اشکالی نداره ولو کان ضعف سند داشته باشه، فهو منجبر به اعتماد الاصحاب علیها، منجبر به عمل اصحاب و اینکه اصحاب برش اعتماد کردن، از این راه ولو ضعیفم باشه یکفی برای حجیت این روایت. شاهدش قال الشیخ فی النهایه کل امر مشکل مجهول، کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان تستعمل فیه القرعه لما روی عن ابی الحسن موسی و عن غیره من آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرعه و قلت له ان القرعه تخطئ و تصیب فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. در نهایه این رو فرموده. خب این تکیه نشون میده که شیخ بر این روایت اتکال کرده، تقریبا متن این روایت رو ذکر کرده در کلامش در مقام استدلال، و همچنین در خلاف فرموده ان القرعه مذهبنا فی کل امر مجهول. خب در کتاب تعارض البینات هم در همون خلاف این جمله را در جلد دوم صفحه 599، این جمله بعد هم در جلد دوم، خلاف دو جلدی ما حالا نمیدونم مختلف چاپ شده، الان دقیق صفحاتشو به هر چاپی نمیدونم، در کتاب تعارض بینات در باب القضا میگوید اجماع الفرق علا ان القرآن تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه. شهید هم در قواعد ثبت عندنا قولهم کل مجهول فیه القرعه، چه خوب اینم تقریبا همین متن روایت محمد ابن حکیمه، و هذا کلهو یکشف از اعتماد فقها در این روایت، که شیخ یه جایی تعبیر می کند به عنوان فتوای خودش ینبغی ان تستعمل، یه جایی می گوید مذهب و ناکذا، یه جایی می گوید اجماع الفرق علیه علا کذا، شهیدم در قواعد می گوید ثبت اندنا قولهم کذا. این قولهم همین قولهم عبارت ایشون، همین روایت کل مجهول فیه القرعه، و اینا شاهدون بر این که فقها به این روایت اتکال کردن، عمل کردن مستندن به این روایت، پس میشه جابر ضعف سند، ضعف سند منجبرون به عمل الاصحاب. خب این بیان را بعضی از بزرگان دارند، ولی آیا می شود روی این بیان تکیه کرد؟ خوب دقت کنید، آیا واقعا بله این فقها همه فتوای به قرعه دادن، در اینجا در اونجا در اونجا در این کتاب در اون کتاب، اما به استناد این روایت همین، یا نه روایات متعدد دیگری که حالا بعضیشو بعد میخونیم، اینی که به ما رسیده و شاید در نزد اونها بیشترم بوده، و وقتی میخوان بگن روایات، این رو به عنوان سلوحش ذکر میکنن، حالا میبینیم در روایات دیگر هیچ کدوم به این جمله یه شکل کوتاه، یک جمله که تیتر بشه در مطلب نداره، این رو به عنوان تیتر مطلب بحث کردن، مطرح کردن، نه به عنوان اتکال بر این روایت خاص محمد ابن حکیم بگیم عمل به این روایت کردن، نه، روایات متعددی دیگر از مجموع روایات حجت فهمیدن عمل کردن، مقصودشون اینه که لر روایات، حالا این روایات چیه؟ یه نمونش اینه، و این چون کوتاه هست، جمله کوتاه و روشن، به عنوان تیتر نقل کرده، این احتمال و یشهد و علی ذلک، عباراتی رو که بهش اتکال کردید، عبارت شیخ در نهایه کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان تستعمل فیه القرعه. بسیار خوب، لما روی عن ابی الحسن موسی علیه السلام، همین روایت محمد ابن حکیمه که نقل کرد سألت ابا الحسن عن شیء و عن غیره من آبائه و ابنائه و روایات دیگری که از ائمه دیگر، پدر موسی، پدران موسی بن جعفر، اولاد موسی بن جعفر نقل شده، لما روی عن ابی الحسن موسی و عن غیره من آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرعه و قلت له انه. معلوم میشه شیخ اتکال به یه روایت نکرده، خود این روایت داره، عبارت شیخ داره داد میزنه در نهایه، اتکال نداره. اگر فرموده بود فقط لما روی عن ابی الحسن کذا، فرمایشتون درست بود، ولی میبینیم اینجور نیست. چرا معید میگه؟ بله اونم یکی از معیدات. حالا البته یه نکته باید در اینجا اضافه کنیم که عمده اینه که شیخ میگه لما رویه، ولی بعد که روایت رو میخونه تا آخر این روایت رو اون تیکه زیلش هم دنبالش میگره شیخ. آیا در اون روایات دیگری که ایشون اشاره میکند از آبائش و ابنائش اونا هم همین جمله درش بوده؟ یعنی روایات متعددی با همین لسان داشتیم از ائمه متعدد. این یحتمل که ولی اون روایات به دست ما نرسیده، تو این روایاتی که الان بعیدینا مثلا نداریم، مثل این روایت را از امام صادق یا مثل این روایت را از امام باقر یا از امام رضا یا از امام جواد و امثال اینها، ولو به یه لسانهای دیگه داریم، به این لسان نداریم، ولی شیخ داشته. این بعیده که اگر شیخ اینا رو داشت، خب شیخ در تهذیب نقل میکرد. وقتی میبینیم در تهذیب چیزی نقل نکرده، نمیتونیم بگیم اینو داشت، ولی میتونیم بگیم نه، مقصود شیخ لما رویه از ائمه متعدد من ابل حسن سلوهه تیتر و من آبایی و ابنائه، اینا هم هست، مستند فتوا اوناست، ولی این به عنوان تیتره. به وقتی تیتر رو داره بیان میکنه، دنباله روایتش هم نقل کرده. لما رویش منظور این نباشه که همه این روایت را، در اصل مطلب قرعه که مورد استدلال لما رویه، بله روایات متعددی من ابل حسن و سایر ائمه آبائی و ابنائه داریم، ولی اونی که اشاره کردیم من ابل حسنشه، من ابل حسنش این عبارتشه دیگه، لایدل بر این که این عبارت از کسان دیگرم نقل شده باشه تا بگیم جناب شیخ چرا در تهذیبتون نقل نکردید. ولی ارحال در هر حال نشون میده که فتوای شیخ به قرعه مستند به این روایت تنها نیست، بله در مجموع روایات اینم هست ولو ضعیف باشد. وقتی مستند به مجموع میخواد بشه، اتکال عمل تو این روایت نیست تا بشه شاهده بر انجبار این روایت، تا ضعف این روایت منجبر به عمل اصحاب بشود. عبارت شهید در قواعد هم به جزی روایت دیده و اونا رو هم نقل کرده که حالا بعدها میگیم روایت دیگری که نقل میکنیم، ولی این متن نیست، متونشون فرق میکنه. بعد از اون باید داریم که مثلا این اطمینان شخصی میخواد که نسبت به یک روایت ضعیف بگیم این مناسب بیان اشاره است و لاغیر. میگیم آقا صحیفه سجادیه سندش کامل نیست، میگیم لا یستر الا من الامام. نهج البلاغه خیلی جاش سند درستی نداره، اما میگیم لا یستر الا من الامام. اینا دیگه جاهای خاصی باید فقیه استنباط بکنه. عبارت شهید هم در قواعد ثبت عندنا قولهم کل مجهول فیه القرآن. قولهم یعنی قول ائمه، نه یک روایت. عبارت شهیدم با این میسازه، ثبت عندنا به استناد روایات متعدد. حالا این روایات متعدد میشود حاصل همه اونی که تو این روایت خلاصه شده، کل امر مجهول ففیه القرآن. بله شهیدم نسبت میده الا قولهم، نه قول یک نفر. وقت آیا با این حال میتونیم عبارت این بزرگان را جابر ضعف سند این روایت بالخصوص قرار بدهیم؟ اون دو عبارت دیگری هم که نقل کردن از خلاف ان القرآن مذهبنا فی کل امر مجهول. بله عنوان موضوع شد این مذهبنا، اما مذهبنا به استناد چی؟ به استناد اون روایت خاصی که این کلمه مجهولون درشه، یا نه برداشت از همه روایات، یا در عبارت دیگر خلاف اجماع الفرقه على ان القرآن تستعمل في كل امر مجهول مشتبه. بله في كل امر مجهول، اما از کجا؟ به چه دلیل؟ به دلیل همین یه روایت که کلمه مجهول درشه؟ نه، اتفاقی شاهد برعکس داره، دنبالش هم میگه مشتبه. مشتبه تو بعضی از روایات دیگر آمده. بنابراین هیچ کدوم شاهد بر این نمی شود که این فتوای مشهور یا فتوای مورد ادعای اجماع و امثال ذلک مستند به این روایت باشد تا بشود جابر ضعف سند این روایت باشد. این درباره سند این روایت. در این حال و حالا استنتاج کنیم از همینا که ان روایه موثوق بها و انه لیس فی طرقنا ما یستفاد منه العموم غیرها، از این عبارت ها نمیتونیم، حتی این عبارت ذیل کلام بزرگوار رو توجه کنید. ایشون میگه ما وقتی میبینیم یه دلیل عام اینجوری جز همین روایت نداریم، پس اگرم اینها اجماع دارن بر عموم، باید عمومش به این حساب باشه، اون روایات دیگر هیچ کدوم عموم نداره، پس باید به استناد این روایت باشه. فیکون الروایه موثقه. اولا اتکال و عمل اصحاب موجب اعتبار روایت می شود، اما نه به عنوان موثقه. این یک اشتباهی است در بحث رجالیش. ثانیا میگید به اتکال این روایت از کجا؟ شاید روایات دیگری به همین روایت کل امر مجهول، حالا اون زیدش رو داشته باشه یا نداشته باشه، شیخ داشته، به دست ما نرسیده. بله این که روایت نبود که، عبارت فقها بود. خب که چی؟ جمع روایات کردن، پس دلیل بر صحت این روایت نمیشه، از روایات دیگه ممکنه فهمیدن. بله ما نمیگیم، حالا اونو بعد هم روایات شما ما هم میخونیم تا ببینیم ازش استفاده میشه یا نه، اما این دلیل بر قوت این روایت و عمل به این روایت نمیشود. ما در این رو بحث سندی این روایت بحث میکنیم. بله بحث دلالتیش روشنه، مشکلی هم نداره. بله وقتی که مجموعه روایات دلالت بر این مطلب بکنه، اینا رو اول کلام من درون دونه به این فرمایشات حضرت عالی ولو با علم ایقوف پیشبینی میکنم، اول بحث اشاره میکنم، اون وقت دوزاریتون نمیفته. بله اینجوری قضیه، ولی کم وقتی میخوان از مجموعه اونها نتیجه گیری کنن یکیشو تیتر قرار میدن. خیلی خوب، این برای اینکه کوتاه‌تر و روشن‌تر از همه است. تیتر مطالب، الان یه روزنامه رو میخونید، تو اون گفتار متعدد هدف گوینده هم یه مطلب بوده، تو اونجا میاد یه جمله شو که روشن‌تر اون مقصود گوینده رو بیان میکند، او رو تیتر درشت صفحه اول روزنامه قرار میده. این رسمه فقها هم همینطور، یه رسم عقلاییه. بله تیتر نبود، اون فقط صداش خوب بود. تیتر روزنامه ها افرادش مختلف هم. هر روزنامه ای برای خودش چند تا افسر ادیتور داره، هر کدوم هفتگی هستن، یه روز در هفته هستن، دو روز، افراد مختلف، یه نفر نیست که، افراد متعدد. ولی ازا گاهی در یک سخنرانی یه روزنامه یه جور تیتر میزنه، یه روزنامه دیگر یه جور تیتر میزنه، اونا دیگه وابسته به میل خود اون صاحب جریده است. چپی یک جور تیتر میزنه، راستی یه جور دیگه تیتر میزنه، اون چی که مناسبه با خواست خودشونه، کارهای ژورنالیستی اینه. هر که به نظر خودش دیگه، حالون هم یکی. بنابراین این روایت از نظر سند مشکل داره، مگر برگردیم به اون که قطع نظر از این عمل علما، بله نقل اون افراد صدوق به تو طریق صحیح و امثال اینها نشون میده اینایی که ازش نقل کردن از اجلا هستن و از بزرگان اصحاب، بلکه اصحاب الاجماع، و این بشه مورد توجیه برای آقای محمد ابن حکیم. چه آقا؟ در اینجا که نیست، در این بله جای دیگه اگر چنانچه باشه، من این تعبیر رو کردم، بل اصحاب الاجماع، خب سبطان از همون است، یه این دو دفعه تکرار کردیم، بله ابده زیادی از مشایخ که در بین اونها اصحاب اجماع هم هست، بله روی این هم. این یه روایت. روایت دیگر صحیحه ابن بک ابن ابی عمیر ان جمیل، این روایت قبل از اینکه آقای مهدی پور صداش در بیاد بگیم، روایت چهارم باب 13 از ابواب الحکم جلد 18 صفحه 188 صحیحه ابن ابی عمیر ان جمیل، که خب این دوتا هم از بزرگان، قال قالت تیار، یکی از روات معروف ملقب به تیاره، در مباحثه خیلی قوی بود، در مقام بحث فوری میپرید، از یه موضوعی به جای دیگر نقض میکرد، استشهاد میکرد، و از این جهت مشهور شد به تیار در اثر این مباحثاتش. یه روزی آمد پلو زراره، این مباحثه و گفتگو بین او و زراره قرار گرفت، به زراره گفت ما تقول فی المساهمه علیس حقا، درباره قرعه کشی چی میگی؟ آیا قرعه حق نیست؟ فقال زراره بلا حق هیه، بله قرعه کشی مطلب حقیست، قرعه امر ثابتیست. خب زراره در ایرو به استناد قول ائمه میگه. فقال تیار علیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، آیا اینطور نیست که وارد شده که در مورد قرعه سهم اونی که حق است خارج میشه، یعنی خود به خود قرعه مطابق با واقع انجام میشود؟ قال بلا. زراره فهمود چرا، قد ورده که این میشه خودش یه نقل، این جمله از ائمه ورده، از ائمه این چنین. قال بلا. قال تیار به زراره گفت خب حالا بیا یه مطلبی رو مطرح میکنیم بین من و شما و قرعه میزنیم. قال تعال حتی ادعی و انت شیئا ثم نصاهم علی ننظر هکذا هو، یه چیزی رو من ادعا میکنم، شما مقابلش رو، شما ادعا کن من مقابلش رو، بعد قرعه میزنیم ببینیم آیا مطابق حق در میاد. اینا گاهی جز اشکالاتی است که خب حالا هم شاید این جور چیزا مطرح بشود. زراره جواب داد انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوزوا امرهم الى الله تعالى ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. زراره میگه اونی که من گفتم بلا روایت این چنینه، هر قومی اگر اختلافی بینشون واقع شد و بنا رو بر قرعه گذاشتند و کار رو به خدا واگذار کردند سهم محق در میاد. لیس من قوم فوزوا امرهم الی الله تعالی ثم اقترعوا لیس الا خرج سهم المحق. این عبارت خودش میشه یک روایت منقول از زراره که داره از ائمه نقل میکنه. قد ورد انما جاء الحديث، این مطلب هست بله، ولی اینه که تو ما میگی حالا بیا خودمونی دعوای ساختگی درست کنیم بعد قرعه بزنیم ببینیم چه میشود، نه، این مورد قرعه نیست، این مورد قرعه نیست. فاما علی التجارب فلم یوز علی التجارب، تو میخوای تجربه کنی، اینجا قرعه نیست، خدا می همچی قولی نداده. اونجایی که واقعا یه مشکلی داشته باشی و ناچار به خدا واگذار کنی، در حل او خداوند کمک میکنه، اما یه جایی حالا تو میخوایی که تجربه کنی، نه. یه بحثی روایات زیادی در مورد به اصطلاح سوال از علما، البته در مورد خود ائمه هم هست، اگر سوال برای از روی جهل و برای این باشه که چیزی بفهمد، کار خوبی است، مستحب چنین و چنان، این اندازه ترغیب. اما اگر بخواد بره بشینه تو این مجلسی اظهار فضل کنه ببینه اون آقا چی میگه، خیلی وقتا ائمه جوابم نمیدادن، بلکه نهی هم شده، تعنتم، نه این سوالات معنا نداره، جوابم نمیدادن. نظیر اون رو زراره اینجا میگه که بخوای تجربتن قرعه بزنی، نه، ائمه در این مورد هیچ قولی هم ندادن، خدا هم این قول رو نداده. فقال تیار، تیار گفت ارأیت ان کانا جمیعا مدعیین ادعاه لیس لهما من عینه یخرج سهم احدهما. حالا اگر چنانچه چند نفر در واقع مدعی هم و مال هیچ کدوم هم نیست، قاضی چکار کنه؟ قرعه میزنه، قرعه میخوره به نام یکی از اینها در این حال که واقعا مالک نیست، همه دروغی ادعا کرده باشد، اونجا چی؟ آیا سهم محق در میاد؟ زرار فقیه فورا بهش فرمود که اینجا به این شکل قرعه که درست نیست. قاضی هم باشه وقتی اینا همه ادعا میکنن و این احتمال مطرح باشد که مال یه شخص دیگه غیر از اینا باشه، چیکار کنه؟ قرعه میخواد بزنه. ولی وقتی مثلا اینا پنج نفرن، شش تا قرعه مینویسه، یکیش مبیح آزاد که یعنی مال اینا نیست، و در این مورد بله حالا قاضی ناچاره به قرعه تمسک کنه، ولی در این مورد سهم به نام اون مبیح در میاد، یعنی مال اینا نیست. قرعه رو بفهم چیگونه باید بزنی آقای تیار، اونجا نمیایم فقط بین اون پنج نفر قرعه بزنیم. بله؟ خیلی خوب، بیا یه مرید پیدا کرده آقای دیانت برای یک عمر کافیه.
حالا اگر اومده حالا دو نفر یا سه نفر اختلاف کردن، یکی از چند نفر یقینا میتونه مثلا بحث کنه، حالا خودش هست یا خودش نیست،
حالا همه میدونن. ببینید در موارد اختلاف همه شون فرض میدونن. اصلا مورد اختلاف در یه مال، گفت قاضی نشست گریه کردن، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من نادان میخوام جلوی بین چند تا دانا قضاوت کنم. همه تون خودتون میدونید مال کی از مال کی نیست، ولی خب دعوا میکنم. بسیاری از دعاوی الان مطرحه در دادگاه ها همینه، طرفین خودشون خود. بله یه جاهای شبهات حکمیه است، ممکنه مسئله رو ندونن، مورد اختلاف باشه، ندونن مال اینه یا مال او. اما در جایی که شبهه موضوعی است که معموله موارد اختلاف هم اینجوره، همه خودشون میدونن. حالا وقتی که میدونن قاضی اگر یه وقت مسئله که میخواد حل کنه احتمال میده که نه اینا همه دارن دروغ میگن مال اینا نیست، ولی به این شکل که نمیتونه جواب اونا رو بگه. مثل قضات زمان ما که اینقدر قاطعیت نداشتن که محکم بگن من میدونم دروغ میگید پاشید برید. ها قاطعیت اون وقت نداشتن. خب چیکار کنه حالا بین اینا، چی جواب بده؟ بین اینها از نظر ظاهر هر کدوم مدعی مالکیت هم باید قرعه بزنه، ولی احتمال میدهم در مال شخص دیگر تو قرعه میاد سهم مبیح قرار میدهد. زراره گفت فقال زراره اذا کان کذالک جعل معه سهم مبیح فان کانا ادعیاه ما لیس لهما خرج سهم المبیح. بله ما معتقدیم به اون قولی که خداوند داده، قولی که ائمه دادن، سهم صحیح خارج میشه، اینجا سهم مبیح خارج میشه. این مباحثه‌ای که بین این دو بزرگوار واقع شد، خب توی کلام زراره تمسک به قرعه بود، اولا بالعموم، بعد اون روایت خاص رو این ثبت الحدیث در اینجور نقل کرد، بعدم در حقیقت شبهاتش رو هم زراره جواب گفت. البته در مورد جوابهای این زراره نسبت به شبهات تیار یه نوع مناقشات فقهی هست، ولی فعلا بحث ما تو اینا نیست. عمده استشهاد به این روایت اون دو قسمتی است که روایت نقل می کند، ورد لنا یا ورد الحدیث و امثال اینها، اینی که نقل می کنه به عنوان روایت از قول امام، اونیست که الان مورد استشهاد ماست. حالا جواب سراره به تیار در این حال آیا 100% کامله یا قابل مناقشه است، عموم داره تخصیص داره و امثال اینا، خارجون ان کلامنا فعلا، اینو باید در بحث القضا، بله این مسائل اونجا مطرحه و این که آیا این جواب کامله یا کامل نیست اونجا مطرح می شود. یه روایت باز روایت سوم مرسلی فقیه عن صادق علیه السلام قال ما یقارع قوم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. دیگه مضمون روایت روشن. البته فقیه مرسلا نقل کرده، اما معروف اینه که وقتی نسبت به امام میدهد این نقلیات صدوق حجتون، این روایت هم دلالتش تامه، دلالت عام. در این چی میخونیم روایاتو؟ روایاتی که درش عمومه، ما من قوم الا و کذا، در هر موردی فوزو امرهم الالله، اینم باز عموم دارن، روایتم معتبرتون سندم، دلالتشم تامون، اما حالا به اون معنا نیست. آدرسش روایت سومه، باب سب و سیزده همه ابواب الحکم در جلد هجده هم همون
تفریض الامر الى الله باشد حتی در وجود دلیل هم بهتر قرعه بکنید.
نخه نخه اینجا خدا نخواسته از اول نپذیرفته این تفویض رو، گفته راه دارید برید سراغ کارتون، منو دخالت ندید. بله آقا، این 13 مرسله فقی بسیار خوب روایت 13. اینا تعدادی از روایات، حالا ستاش انشالله یه تعداد دیگری روایات هم داریم فردا میخونیم، و وقت بعد شروع میکنیم وارد بحث و استنتاجش و خصوصیاتی که میشود از این روایت استفاده کرد، با عرض معذرت از آقای دیانت که فردا دشو نداره.